بخش 48.
راوی شیخ محمد، مسئول فرهنگی تیپ فاطمیون.
اول بروم سراغ اتفاق عجیب که کم مانده بود بشود درد سر بزرگ. وقتی ابوهادی آمد تازه در دانشگاه یرموک مستقر شده بودیم. دو روحانی تازه وارد را فرستاده بودم خط مقدم و دست تنها بودم. دم به ساعت هم میبایست ذهنم درگیر برنامه ریزی کارهای فرهنگی میشد. آن هم در مرکزی که به علت رفت و آمد مداوم نیروها زمینه کار فرهنگی نبود یا میبایست به اندکی اکتفا میکردیم. برای نیروهای لشکر فاطمیون هم که در خط مقدم نبرد بودند و تنها مرکز استراحت و بازسازی روحیشان همین دانشگاهی بود که نام موقعیت شهید ابو حامد را بر پیشانی داشت، چه تفاوتی می کرد محل تازه استقرارشان در جنوب استان دمشق روزی مدرن ترین دانشگاه جنوب سوریه بوده و حالا شده ستاد لشکر فاطمیون. آنها مثل ورزشکاری که از ماراتونی خسته کننده بیرمق شده و فقط به استراحت و مرتب کردن نفسهایش می اندیشد تازه از راه می رسیدند. در اتاقهای بزرگ دراز به دراز روی موکتهای نرم خواب می رفتند و گاهی اگر فرصت داشتند انرژی جوانیشان را سر توپ فوتبال و والیبال خالی می کردند. همراهی فرماندهی برای سرکشی و ارزیابی مناطقی که تازه از دست داده بودیم و حالا دنبال فرصتی بودیم تا آنها را پس بگیریم بهانه کمی نبود تا خیال خودم را راحت کنم و همه چیز را به ابوهادی بسپارم. یادم است بردمش سالن بزرگ آمفی‌تئاتر و دو زمین سرپوشیده ورزشی را نشانش دادم، اما درست یادم نیست جز به جز هم گفتم که چه کارهایی میتواند برای تقویه روحیه نیروها بکند یا نه. تا آنجا که به یاد دارم که بعید میدانم چیزی گفته باشم و الا نمیبایست هر بار که از مجموعه فاصله میگرفتم و بعد چند روز برمیگشتم با دیدن وضعیت تازه‌ای که درست شده بود تعجب میکردم. میدانست روحیه بچه‌ها بعد از پخش شدن خبر شکست‌های اول سال شکننده است. میدانست که خیلی زود دست به کار شده بود. برپایی نماز و مراسم دعا و زیارت عاشورا از پیش جزء برنامه‌های جاری من بود، اما اینکه از صبح تا غروب با بچه‌ها بجوشد و فوتبال بازی کند یا با کمک روحانی دیگری راه بیفتد برود تبلیغات چهره به چهره تا شوق مطالعه و شرکت در مسابقه کتابخوانی را در آنها زنده کند آسان نبود، اما اتفاق افتاد. وقتی هم که با اصرار یک برنامه جمع و جور یادواره شهدای بصرالحریر را اجرا کرد، فرمانده جدید لشکر فاطمیون حسابی زغزده شد و به من گفت
اگه 3-4 تا از همین مدل ابو هادی می اومدن که طبع شیر خشتی داشته باشن و با همه بجوشن دیگه غمی نداشتیم.
نمیدونم، شاید بی ربط هم نبود به فروتنی و چهره بشاشش که مسئول اجرایی سختگیر پادگان جذبش می شود تا همه پول جوایز و خرید وسایل ورزشی را یک جا پرداخت کند. یا حتی خود من که می بایست مثل خیلی جاهای دیگر می گفتم هیچ کاری بی اجازه من نشود، اما نمی توانستم. با این همه خیلی زود مجبور به کوچ اجباری از دانشگاه یرموک شدیم. علتش را همه می دانستند که عملیات آزادسازی شهر تدمر است و باید عقبه لشکر به منطقه نزدیک باشند. اما هیچ کس راضی به رفتن نبود، حتی اگر در فاصله 2 کیلومتری دو روستای کریم شمالی و کریم جنوبی در منطقه غربی دانشگاه دست معارضین باشد و چند بار با گلوله های کاتیوشا دانشگاه را ناامن کرده باشند. ابو هادی که برنامه‌های ورزشی و فرهنگیش داشت تعطیل می‌شد، بیشتر از همه نگران بود، اما مثل من شور نمی‌زد. هر کسی جای او بود و می‌خواست آن همه تلاش برای آماده سازی نمازخانه با چیزهایی مثل بنر محراب و چراغانی یا جنب و جوش برای خط‌کشی زمین فوتبال را رها کند و جای دیگری را از نو بسازد، شاید یکی دو حرف ناجور از آن حرف‌هایی که وقتی آدم کلافه و عصبی می‌شود از دهانش خارج می‌شد. اما انگار نه انگار. گفتم آشیخ نظرت چیه؟
یک کلام، انرژیمون رو صرف تخریب خودمون نمی کنیم. همه کارا فدای یه تار موی این افغانهای با صفا.
حیف این همه زحمت و خرج.
حالا مگه رفتن دست ماست که بتونیم مانع بشیم؟ بعدشم همین 2-3 هفته مگه کم نتیجه گرفتیم؟
گفته بودند محل جدید استقرارمان در شرق دمشق پادگانی است به نام امام حسین، چیزی حدود 70 کیلومتر آن طرفتر. این که جای خوش آب و هوایی است نزدیک منطقه توریستی سوریه تا نرفتیم نفهمیدیم. امکانات دانشگاه یرموک را نداشت، اما تا چشم کار میکرد سرسبز بود. آرامش عجیبی هم به آدم میداد سایه درخت های تنومندش، آرامشی که البته خیلی زود اتفاقی عجیب آن را به هم ریخت. چیزی مثل هجوم ناغافل طوفانی سهمگین که برای ساعاتی همه جا را زیر و رو کند. همه چیز هم البته به خانه های سازمانی ارتش سوریه مربوط می شد که در دامنه یک کوهی بلند و در میان دره‌ای سرسبز به نام وادی بردا قرار داشت. قله های بلند کوه در اختیار نیروهای مقاومت و ارتش سوریه بود و پشت آن دیوار رفیع معارضین و مخالفان حکومت بودند. شب سوم حضورمان با جمعی از فرماندهان در ستاد عملیات جنگ سوریه بودیم که خبر دادند دمشق به هم ریخته و تکفیری ها قصد هجوم بزرگ دارند. می بایست فوری خودمان را به منطقه می رساندیم و نیروهای شناسایی را فعال می کردیم. زیاد هم طول نکشید تا معلوم شود هیچ حمله‌ای در کار نیست و اتفاق تازه‌ای نیفتاده. اما خیال هیچ کس هم از گزارش‌های عذاب‌آور و لحظه به لحظه منابع ارتشی و شایعات پشت هم در شهر دمشق راحت نمی‌شد. خبر بعدی از شهرک سازمانی ارتش رسید که مردم دارند اسباب و اساس جمع می‌کنند و قصد خروج از منطقه دارند. طوری شد که مسئول دفتر بشار اسد با فرماندهان مقاومت تماس می‌گیرد تا نگرانی‌های رئیس جمهوری را منتقل کند. می‌خواسته بداند چرا اخبار زد و نقیض است، چرا از ارتفاعات خبر می‌آید که همه چیز در امن و امان است، اما شایعه حمله از سر ساکنان شرق دمشق دست بر نمی‌دارد. شاید 2 یا 3 ساعت همه منطقه اطراف دمشق از شرق تا جنوب درگیر ماجرا بود تا سرانجام نگرانی ساکنان شهرک ارتش به فرماندهان منتقل شد تا معلوم شود همه چیز به فریادهای تکبیری مربوط می شود که پیوسته شنیده شده است. همه می دانستند که آن سوی کوه‌ها صدایی راه نمی یابد به دره. ارتش سوریه هم که مراسم‌های مذهبی و برنامه‌های دینی ندارد، می ماند پادگان ما. وقتی یکی که حالا نمیدانم چه کسی بود احتمال داد فریادهای الله و اکبر از پادگان امام حسین باشد، همه فرماندهان را مات و مبهوت کشاند سمت پادگان تا خیلی زود معلوم شود کار شیخ علی تمامزاده و نیروهای فاطمیون بوده. وقتی پیش از اذان بلندگوهای پادگان را فعال می کنند و به قصد تهییج نیروهای تازه از راه رسیده شعار می دهند. دست کم 1/3 نیروهای فاطمیون که بیش از 400 نفر می شدند در پادگان بودند. صدای فریاد الله اکبرشان تمام منطقه را می پوشاند و از دره وادی بردا می گذرد و تنینش به خانه های سازمانی ارتش می رسد. مردم فکر می کنند تکفیری ها آن کوه مرتفع را تصرف کردند و دارند به سمت شهرک پیش می آیند. این ترس و نگرانی به ارتشی ها و بعد به دمشق و مسئولان امنیتی منتقل می شود تا در چند ساعت پر التهاب یک عالمه مسئول و فرمانده به تکاپو بیفتند و شهری به هم بریزد. اگرچه با کشف ماجرا و مدیریت فرماندهان همه چیز به خیر و خوشی تمام شد، واضح بود که روز بعد همه مسببان از ترس بازخواست خودشان را پنهان کنند تا آبها از آسیاب بیفتد یا یکی مجازات شود و مرور زمان بقیه را از چشمها دور کند. خود من هم کم نگران نبودم از اینکه نکند تا مدتها کنایه ها دست از سرم بر ندارد و ابو هادی هم فکر میکردم که هنوز نیامده، شاید مجبورش کنند برگردد. او اما ترس که هیچ، با اعتماد به نفس عجیبی سینه صاف کرد و مقابل اعتراض ها ایستاد. با خود من طوری برخورد کرد که حتی نتوانستم بگویم هرچه باشد من مسئول فرهنگی لشکر هستم، اگر با من هماهنگ می کردی بهتر بود. نگفتم البته، نمیدانم چرا، اما انگار خودش می دانست می خواهم حرف بزنم و نمی توانم. که به من گفت از چه می ترسی؟ خودم کردم، خودم هم جواب دارم. مثل صبح روز بعد که به فرمانده لشکر گفت
اولا من از کجا می دونستم اینجا کفرستونه؟ اصلا ما داریم کنار کی می جنگیم؟ کنار ارتشی که از این سلاح می ترسه؟ اتفاقا خوب شد تا کم کم عادت کنن. چند بار که این کارو کردیم می شن مثل خودمون. ما که نمی تونیم تا آخر جنگ با دست خودمون سلاح الله اکبر رو دو دستی تقدیم کنیم به اردوی دشمن. پس خودمون چی؟ ما با این کلمه زنده ایم.
فرمانده لشکر آدمی نبود که جواب نداشته باشد.
آقای ابو هادی، گیرم که درست میگی. دست کم یا با ما هماهنگ میشدی یا آهسته پیش می رفتی، نه یک بار فریاد 400 نفر رو بلند کنی و ترس به جون مردم بیندازی که الله اکبر نمازشون رو هم آهسته میگن از ترس این که متهم به طرفداری از تکفیری ها بشن.
اما چیزی نگفت. معلوم بود از بیان ابوهادی خوشحال هم شده بود که لبخند از چهرهش نرفت. شاید برای همین بود که ابوهادی هم زود شیرین شد وقتی حاجی لب باز کرد و گفت:
جناب ابوهادی، یه سوال بکنم؟
شما 10 تا سوال بکنین. قربونتون برم، کو آدم پاسخگو.
چه اون موقع که قاچاقی اومدی و چه حالا میبینم خیلی دلت میخواد مدام آدم ها رو جمع کنی و اجتماعات بزرگ راه بندازی. خدایی، چه حکمتی تو این کار دیدی؟
شیخ علی اصلا نرفت سراغ منافع و ثمرات این کارش که پیشتر هم با برگزاری دو یادواره همه تحسینش کرده بودند، اما انگار حسابی خودمانی شده بود که رو کرد و به شوخی گفت:
بذارید قصه کوتاه از پدرم براتون بگم. پدرم تو تهران کارمند کارخونه نوشابه سازی ساسان بود. الان دیگه بنده خدا بازنشسته شده و همدم مادرمه. یک سال پیش جاتون خالی خونه و زندگی رو بردم روستای کهریزک در منطقه محروم صفادش. یه روز که پدرم اومده بود مهمونی خونه پسرش، محیط خلوت محله رو که دید و مغازه‌ای هم به چشمش نیومد، گفت: آشیخ اینجا جون میده برای یه دکه نوشای فروشی، بیا و این کارو بکن. آدم محتاج و درمونده هم که زیاده، یکی رو پیدا کن برات بفروشه. نوشابه‌هاش هم خودم برات به موقع میرسونم. ما هم سالهاست تو تهران و کرج معرکه گیر راهپیمایی ها هستیم و دم به ساعت مردم رو تو مراسم ملی و مذهبی تو کرج جمع میکنیم و شعار میدیم. تا دلتونم بخواد عکس دارم روی مینیبوس، اتوبوس، وانتبار و حتی گاری که میکروفون در دستم دارم شعار میدم. آجی جون عادته، میدونی عادت.